ستون کرده چپ را و خم کرده را است، خروش از خم چرخ چاوچی بخواست. چو سوفارش آمد به پهنای گوش، ز چرم گوزدان بر آمد خروش. چو زد تیر بر سینه عشق بوس، سپهران زمان دست او داد بوس. کشانی من در زمان جان بداد، تو گفتی که او خود زمان در نزاد. سر به سر تن به کشتن دهیم، به از آن که میهن به دشمن دهیم. چو ایران نباشد تن من نباد، بدین بوم و بر زنده یک تن نباد.
دوستان، بخش دیگری از موسیقی زیبای لرستان رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به برنامه آهوانه از شبکه گفتگو گوش می دهید و در خدمت شما عزیزان هستیم با پرداختن و رسیدگی شاید یا شناخت بیشتر در رابطه با موسیقی نواحی. جناب آقای حسن مجیدی، مسئول موسیقی صدا و سیمای شهر کرد رو روی خط تلفن داریم. سلام عرض میکنم جناب آقای مجیدی.
خواهش میکنم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران عزیز و خدمت شنوندگان خوب و همچنین کارشناس محترم برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکریم از شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما، حتی به شکل تلفنی و مجازی. در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای مجدی هستیم و همینطور در خدمت یکی از کمانچه نوازان به نام کشورمون جناب آقای هومن رومی. و من میسپرم برنامه رو به دست آقای مجدی و جناب آقای رومی.
بسیار متشکرم. بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مجدی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم، ارادت دارم خدمت شما آقای مجدی و همچنین مهمان عزیز برنامه.
خواهش می‌کنم، متشکرم. آقای مجدی، ما بحثمون در مورد کمانچه نوازی در موسیقی اقوام هست.
بله.
با شما که صحبت می‌کردم شما فرمودید منطقه دهکردی، یعنی در واقع منطقه شهر کرد و موسیقی دهکردی یه ویژگی‌هایی داره که مثلا با موسیقی بختیاری هم در ارتباطه، هم میتونیم بگیم که یه بدبستانی داره، از هم گرفتن دادن و یه تفاوتایی داره. کمانچه نوازی در این منطقه آیا بیشتر در بختیاری اولا رواج داره، در نواحی که جزء ایالات بختیاری هستش، یا اینکه در شهر کرد هست و این تاریخچه نسبیش چگونه است و ویژگی‌های این ساز؟ چون ما وقتی می‌شنویم مثلا قطعاتی که از آقای مهدی پور هست احساس میکنیم که یک بیان خیلی خاصی داره، آدم فکر میکنه خیلی وقت این ساز داره اونجا اجرا میشه، ولی ظاهرا نگاه میکنیم میبینیم تاریخچه مثلا خیلی کهنی ممکنه نداشته باشه. خواهش میکنم.
بله، عرض کنم خدمت شما که خب همونطور که شما هم فرمودید کمانچه یک سازی هست که در همه اقوام تقریبا وجود داره.
بله.
در استان چهارمحال و بختیاری ما میتونیم بگیم که کمانچه بیشتر در قسمت چهارمحالی نشین و فارس نشین استان هست، یعنی شهر کرد، عرض کنم خدمت شما فرخشهر، حبشجان و این مناطقی که فارس نشینان هستند.
و منطقه ترکشی مثل بنچ تو؟
بله، اونجا هم داره. منطقه تفاوت داره دیگه. حالا کمانچه معمولا بیشتر روی نواختنش هست. باز در قسمتی مثلا مثل بن و شهر سامان هم کمانچه قشقایی و کمانچه نوازی قشقایی هست.
بله.
شاید این کمانچه بین قشقایی ها و دهکردی ها بیشتر استفاده می شده به صورت اصیل. البته
بله.
الان در ارکسترای بختیاری هم خب کمانچه کمانچه خیلی استفاده میشه، نمیشه بگیم کمانچه فقط مختص اینه، ولی شما اگر مثلا کارهای زنده یاد فوقانیان رو بشنوید میبینید که با یک ساز کمانچه شما صدای یک ارکستر رو میشنوید،
واقعا اجرای خاصی دارن.
با ایشون مینواختن، خدا رحمتشون بکنه، که غیر ممکن است شما حالا حتی اون فرزانی هم که اهل موسیقی نیستن این ساز کمانچه استاد فوقانیان رو بشنون و حس کنن که مثلا یک کاش میشد یه ساز دیگه کنار این
واقعا باشه. بله.
اینقدر زیبا و اینقدر پروپیمون به قول خودمون این ساز رو میرواخته. مقام هایی که در وقت در منطقه دهکردی و چهارمحال ما هست بیشتر با کمانچه بوده و چون دیگه اینجور نبوده که حالا مثلا اگر یک جمعی با هم بودن بشینن حالا تار بیاره ستار بیاره، بیشتر کمانچه بوده، اون ساز اصلی بوده که یک نوازنده محلی یا یک دورگرد محلی مثلا می نواخته به همراه فرزندش، حالا خوبه ای اون رو که معمولا هم دایره
بوده بله.
شهر کرد می نواخته
بله.
خب در این بین استاد طغانیان که واقعا از اسطوره های کمانچه نوازی هستن در استان چهارمحال و بختیاری و در شهر کرد مرکز استان
بله.
چشم به جهان می گشایند و بعد از مدت ها تلمذ و به هر حال دنبال این هنر رفتن در سن 16 سالگی به اصفهان میرن.
بله.
معمولا اصفهان نهت موسیقی بوده دیگه، اونجا
دایم.
خیلی از اساتید بزرگ موسیقی ایران اصفهان بودن، اونجا با دیگه شاگردی نایب علی خان رو یه جورایی اجازهشو میگیره که شاگردی رو پیدا بکنه.
بله.
و همونجا در رادیو ارتش شروع به کار میکنه استاد طغانیان.
بله.
بعد از مدتی که خب کارش خیلی خوب میشه و اینها فستیوالای بزرگی توی فرانسه و این طرف اون طرف برگزار میشه که استاد طغانیان به همراه خیلی از اساتید بزرگ و به نام دیگه شرکت میکنن و بعد به رادیو اصفهان میره و با زنده یاد استاد علی اصغر بهاری به یک فستیوال آوینیون میرن که اونجا اصلا کمانچه نوازی استاد طغانیان قوقایی به پا میکنه، اینجوری که میگفتن و میگن، و اونجا جایزه فستیوال آوینیون رو فقط به استاد طغانیان میدن که خب یکی از حالا ویژگی های مهمی که در ساز استاد طغانیان هست این هست که شما توی بعضی از نواخته ها کمانچه رو فکر میکنی که ویولون هست، به خاطر اینکه تیم کمانچه استاد معمولا از تیم ویولون استفاده میکردن. حالا دوستانی که با این ساز آشنایی داره میدونن که چقدر سخت هست.
بله.
و یکی از ویژگی های منحصر به فرد که فقط و فقط استاد طغانیان داشتن این بود که ایشون با ساز کمانچه حرف می‌زدن.
بله.
یعنی مثلا اگر الان می‌خواستن با شما صحبت بکنن با همون ساز خیلی زیبا سلام
علیکم فواصل گفتاری رو اجرا می‌کردن.
بله خیلی زیبا. و یکی از حالا اتفاقات جالبی که آقای مجدی عزیز ساز استاد طغانیان و هنر ایشون داشت این بود که شهر کرد یه لهجه خاصی دارن.
بله.
مثلا فارسی ولی یه لهجه‌ای دارن.
دقیقاً.
استاد طغانیان توی ساز وقتی حرف میزد اون لهجه رو توش یه جورایی استفاده
می‌کرد.
شما هر کسی مطلب بفهمه و با مردم شهر کرد مراوده داشته باشه به محض اینکه صدای ساز استاد رو میشنویم که چه قشنگ داره شهر کردی صحبت میکنه، داره شهر کردی احوال پرسی.
با اینکه ایشون من فکر کنم شاگردی سبا رو کرده بوده.
بله بله.
یعنی
استاد بزرگ
در واقع میتونیم بگیم که در حوزه موسیقی ردیف وارد شده ولی ردیفی نشده فقط که مثلا بیاد فقط ردیف ارائه بده. این خیلی جالبه.
بله اتفاقا یکی از اتفاقات جالبی که باز حالا من می‌خواستم بهش اشاره کنم و شما هم درست
خواهش
کردید اینو که استاد طغانیان یکی از عزیزان ردیفدان خیلی
ماهر. یعنی صداتون آیا مجید صداتون رفت یه بار دیگه بفرمایید دوباره این جمله رو.
الان داری صدای من.
بله بله.
حتی خدمت شما که همونطور که شما هم فرمودید استاد طغانیان بسیار مسلط بودن به موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی.
بله.
ولی کم این باعث نشد که از موسیقی محلی فاصله بگیره. اما یه اتفاق جالبی که جناب عزیز عرض کردم خدمت شما که استاد طغانیان زمانی که حالا دیگه موسیقی ردیفی و دستگاهی رو کاملا مسلط بودن
بله.
اومدن یک ابداع خیلی زیبا و جالبی رو داشتن در موسیقی محلی ما.
با.
شما خیلی از کارهای ردیفی استاد طغانیان رو که بشنوید بعضن میبینید که رنگ و بوی محلی هم داره، یعنی کار کاملا ردیفی هست.
بله.
کاملا ایرانی هست، اما استاد طغانیان با یک ظرافت خیلی خاصی اومده یه حس محلی رو توی این کار گنجونده.
حسن.
و به جد میگم اگر کسی این کارها رو بشنوه خیلی برایش جالب هست که مثلا چطور میشه یک موسیقی ایرانی قلد و یک دست رو بیاری یک فضای محلی اینجوری بهش بدی.
در واقع تلفیقی به طور طبیعی.
اتفاقات جالبی بوده که استاد طوقانیان با سازشون برای شنوندگان خودشون و مخاطبین خودشون اجرا میکرد.
که من فکر کنم یکی دلایلش
این حالا ساز ایرانی که میزدن کمانچه و ساز محلی، استاد طوقانیان مقام‌های زیادی رو هم از چهارمحال و حالا ترکی و بختیاری ایشون در موسیقی ما زنده کردن. خب به هر حال این سه قوم در کنار هم بودن دیگه، ما ترک نشین، بختیاری نشین و فارس نشین در استانمون داریم. این سه موسیقی رو یه جورایی استاد طوقانیان درش بسیار وارد بودن و خیلی جالب و جذاب اینها رو با هم دیگه تلفیق می‌کردن، چون شناخت استاد طوقانیان از موسیقی بختیاری هم بسیار بسیار زیاد
بود. و من همین می‌خواستم بگم که در واقع چون ایشون دو حوزه رو خیلی خوب میشناخته و دیگه چیزی نبوده که در واقع بلد نباشه در این حوزه نغمات، شاید به این دلیل هستش که یک تلفیق فوق‌العاده زیبا و ظریف رو انجام میدن. چون متأسفانه الان یکی از مشکلاتی که ما داریم، شاید دوستانی که میخوان واقعا نوآوری بکنن تلفیقی انجام بدن، به دلیل اینکه در حوزه این دو مقصد و مبدعی که میخوان باش تلفیقش در واقع یه چیز جدید ایجاد بکنن، شاید اون تسلط رو نداشتن. و همینطور آقای ماهوری، اگه اشتباه نکنم استاد نجف خودی ماهوری، راجع به ایشون هم میشه صحبت فرمایید؟
بله، استاد ماهوری عزیز هم که روحشون شاد باشه چند سالی هست از این دنیا رفتن، ایشون هم باز یکی از نوازندگان چیره دست موسیقی قشقایی هستن و بسیار حالا نواخته های ایشون اونهایی که در دسترس هست برای مخاطبین جذاب و جالب هست. یه جورایی میتونیم بگیم که زنده کننده موسیقی قشقایی این منطقه رو میتونیم ایشون نام ببریم که واقعا خدمت بزرگی به موسیقی قشقایی کردن. ولی خب متاسفانه ضبط های حرفه‌ای و خیلی خوبی اون زمان ها از این عزیزان در دسترس نیست و معمولا ضبط های خصوصی و حالا خانوادگی بوده که خب خیلی قابل استفاده نیستن، ولی که ایشون هم چیزی کمتر از استاد طوقانیان نداشتن در بحث موسیقی قشقایی و یه جورایی میتونم بگم شناسنامه موسیقی محلی رو همین عزیزان، حالا در موسیقی بختیاری ما میتونیم در ساز و کرنا استاد مهدی پور رو نام ببریم، در بحث موسیقی دهکردی استاد طوقانیان رو نام ببریم و در بحث موسیقی قشقایی مرحوم نجف خودی ماهوری که بسیار انسان وارسته‌ای بودن و کارشون خیلی درست تو بحث نواختن ساز قشقایی. حالا خیلی از دوستان شاید جالب باشه براشون که معمولا شما اگر موسیقی های محلی و منطقه ما رو آقای مجدی دوستان بشنوند براشون جذاب هسته، معمولا از یک ساز استفاده می شده. شما در موسیقی محلی بختیاری اگر بخواییم یک دستش رو نگاه بکنیم، نه در بحث ارکستری شما من کار ندارم، بحث محلی میبینید مثلا سرنا نوازی و دهل نوازی با یک خواننده در بحث موسیقی بختیاری، یک کمانچه نوازی و دایره نوازی در بحث موسیقی دهکردی و باز کمانچه نوازی قشقایی با عرض کنم خدمت شما حالا دایره یا تنبک قشقایی یا نقاره قشقایی که خب اینا خودش هر کدومش یک جذابیت خاصی به موسیقی اینجا داده و موسیقی رو غنی‌تر کرده. یه جورایی شما کارهایی که حالا چه مرحوم نجف خودی و استاد طوقانیان داشتن حس نمی کنید که این ارکستر نیاز به سازهای دیگه ای هم داشته، یعنی همون یک ساز کافی بود کفایت میکرده که شما یک موسیقی خیلی کامل و تمام شده رو بشنوید و این فکر میکنم از حالا توانمندی این عزیزان هست. شما الان میبینید مثلا یه ارکستری 20 تا 30 تا ساز داره ولی اون صدای پر و اون حجمی که یک موسیقی محلی باید داشته باشه رو متاسفانه نداره، که خدا رو شکر این دوستان با هنر خودشون در این کارها قشنگ اینها رو به جورایی برای مخاطب خودشون رعایت میکردن و مخاطب قشنگ از اینا میتونه استفاده بکنه.
امیدواریم که برای آیندگان سرمشق قرار بیان.
جناب آقای مجیدی خیلی متشکریم، سپاسگزاریم از اینکه برای ما صحبت‌های رو فرمودید که کاملا به درد برنامه ما میخوره. همواره از شما استفاده کردیم، از دانش شما استفاده کردیم، خیلی سپاسگزاریم. آرزو میکنم که خیلی زود شما رو حضورتون رو هم در برنامه داشته باشیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده است. من تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه به موسیقی نواحی و مناطق دارید اهمیت میدید. انشالله که موفق و پیروز باشید و ما شاهد این باشیم که انشالله موسیقی محلی مناطق ما در ایران زمین اون جایگاه ویژه خودش رو همچنان بتونه به دست بیاره و ما واقعا این موسیقی رو در رسانه ملی هم بیشتر بشنویم انشالله.
بله، ما هم امیدواریم که چنین بشود. به اتفاق دوستان و همراهانم از شما عزیز خداحافظی میکنم. خب دوستان، خوبه که کمی آشنا بشیم با بعضی از مطالبی که مربوط میشه به موسیقی لرستان و فکر میکنم برای شما عزیزان خالی از لطف نباشه که بدونین که تنوع خاصی در موسیقی لرستان وجود داره، اهم از حماسه، هیجان و شور و مبارزه و یا گاهی اوقات به طبیعت پرداختند، گاهی اوقات در رابطه با مهاجمان نواخته شده و بهش پرداخته شده. موسیقی این منطقه انواع خاصی داره، اهم از کوچ، رزم، کار و تلاش، اندیشه، حتی موسیقی عبادی یا عبادتی، موسیقی آیین‌های سور که به شکل قومی و قبیله‌ای هم اجرا میشه، موسیقی آیین‌های سوگ، موسیقی هایی که نغمه های آیینی هستن، موسیقی های شوخ و شاد که شاید با رقص ها و حرکات موزون همراه بشن. فصل نغمه رو داریم، موسیقی شبانی رو داریم که در همه مناطق ایران بسیار حائز اهمیته، موسیقی توصیفی رو داریم، موسیقی رو داریم از نمایش ها و خورده نمایش هایی که اجرا میشه و حماسه و رزم رو خدمتون گفتم و در رابطه با موسیقی زنان و همسرایان و به خصوص لالایی هایی که وجود داره باید اشاره بکنیم. خب آقای مجدی و آقای رومی، خواهش میکنم بفرمایید سوالات رو آقای رومی برای ما توضیح بده.
من فکر کنم از نمونه موسیقی خیلی فاصله گرفتیم.
موافقه که بشنوید؟
بله،
چی میشنوید؟ چی میشنوید؟
یه قطعه فکر کنم با توجه به صحبت آقای مجدی از یا آقای توغانیان و همطور حالا در زمان خودش یه قطعه هم از مرحوم نجف قلی ماهوری که اون لحن خاص کمانچه‌شون هم دوست دارم که آقای رومی نظر بدن، چون یه ضبط خوب ازش هست خوشبختانه، یه نمونه ضبط که حالا نسبتا یا پالایش شده بوده یا اینکه مناسب ضبط شده بوده تو مجموعه‌ای که آقای بزرگنیا در واقع روش کار کردن میتونیم بشنویم.
بله، به اتفاق میشنویم و برمیگردیم. Thank you. دوستان شنیدین موسیقی زیبا و خاصی رو که خواهش میکنیم دربارش توضیح بفرمایید جناب آقای رومی، جناب آقای مجدی، هر دو.
این نمونه که شنیدیم از مرحوم طغانیان.
بله.
با توجه به این که حالا میخواستیم راجع به خود ساز بیشتر صحبت بکنیم، من یه قطعه رو انتخاب کردم که فقط کمانچه تکنوازی باشه، یعنی حتی تنبک آواز در کنارش نباشه. خب اینجا ما دینگالهی و هفته جونی و حیدر آقا سه تا قطعه پشت سر هم اجرا شده در زمان کوتاهی. ما تأثیر موسیقی کرنانوازی رو اینجا، یعنی در واقع چون بگیم تقلید لحن کرنانوازی رو داریم، چون یک قطعه که اجرا شد در واقع در آغاز کار همون قطعه سربردار یا بردار سرنا یا کرنا میتونه باشه که تحت تاثیر هست در منطقه دکوردی و منطقه شهر کرد. همونجوری که آقای مجیدی توضیح دادن، ما توی این منطقه چون اولین بار که موسیقی شهر کرد و مثلا توی این بخش تکنوازی ها و قطعات اصیل گوش کردم، متوجه شدم لحن قشقایی توش یه جاهایی مثلا تو پایان جملات به گوش میرسه، حتی تو فواصل به گوش میرسه. خب این به خاطر اینه که منطقه‌ایه که برخلاف بختیاری که نواحی جنوبی ترش میشه، میبینیم که این همزیستی اقوام تو شهر بوده از قدیم، یا اینکه حالا اطرافش این میتونیم بگیم گله‌دارا زندگی میکردن، ساربونا بودن، زمیندارا و زمینه کشاورزی زیادی که اونجا بوده زندگی معیشت کشاورزی حضور داشته، ترکیبی از چند نوع معیشت بوده و اقوام مختلف. بازم میتونیم بگیم که موسیقی شهر کرد شاید کمتر شناخته شده.
بله.
برای کسانی که با یک کلمه واژه بختیاری تمام اینها رو زیر مجموعه کلمه بختیاری قرار میدن. حالا من نمیخوام اختلاف ها رو نشون بدم، ولی میخوام در این وحدتی که وجود داره اتفاقا بگم که چجور یه قطعه میتونه سه تا قومیت مختلف رو در خودش جای بده. و اینکه از بزرگ شما، بله، اینجا که تغییر مقام رو داریم و که ایشون انجام میدند و یک در واقع چون میگم اون چه که ویژگی این منطقه هستش، از پرده های همایون به شور رفتن و برعکس. آی رومی توضیح بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. اون قطعه‌ای که از استاد طغانیان شنیدیم، یه جورایی میشه گفت که توی موسیقی بختیاری ما اینو میشنویم، یه حالتی بین شوشتری و همایون و تون قسمت اولش.
بله.
که هست حالت شوشتری پیدا میکنه و حالتی که ما توی حتی ردیف هم ازش استفاده میکنیم، میگن هم بختیاری بهش میگن هم شوشتری بهش میگن، تو قسمت‌های دو تا گوشه ردیفی داریم. و فقط یه اضافه تری که داره اینه که اون، حالا روی کمانچه بگم، روی سیم دومش که ما اونو گوش میدیم، اون نوت سیکورونی که استفاده میکنن اینو به سمت بالا و به مول میبرن و این حس اون همون چیزی شما فرمودید شعر کردی و اون حالت رو با همون لحجه ایجاد میکنه. اصلا. با همون حرکت کوچولویی که این ساندو میشه،
فکر کنم میتونیم بگیم ابداع خودشون بوده،
ابداع خودشون بوده. بله، که این حالت استفاده میکنن تو آوازشون هم میشنویم اینا مثلا این حالت اینجوری دارن. اصلا. همون حالت انگشت سی بمولی که چیز سیکورونی که استفاده میکنن رو سیم دوم کمانچه.
بله.
هست. و توش هم جالب بود که همزمان موسیقی قشقایی هم داشتیم میشنویم که توی پرده های شور استفاده میشه.
اصلا.
و باز شوری که هم فواصلش باز متغیر میشه، هم بمول استفاده میشه، در صورتی که ما تو ردیف معمولا این حالت استفاده نمی کنیم، همش کرون هست. و
خیلی مثلا خیلی مهمه، من همیشه اینجا میتونیم بحث رو با آقای رومی انجام بده. ما همیشه
وقتی میشنویم، منم یه چیزی به ذهنم رسید که نمیدونم، فکر میکنم مربوط باشه. با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین، فکر میکنم کوک ها هم اون وقت متفاوت میشه.
بله، کوکی که توی معمولا کمانچه های اقوام استفاده میشه.
بله.
من اونایی که از نزدیک دیدم، حالا شهر کرد هست، لرستان هست، اینا معمولا کوکی که تو کمانچه استفاده میشه رلا استفاده میکنن.
بله.
بیشتر نواحی ما این استفاده میکنن، در صورتی که توی موسیقی سنتی ما بیشتر از کوکی که بیشتر از همه استفاده میشده و هست، رلارسول هست.
بله.
یعنی رلارسول، رلارلا استفاده میشه، فقط میتونن توی مثلا مقام چیز دستگاه چهارگاه استفاده میکنن.
سول بهتر کوک میشه،
سول آخری که هست، لحظه مثلا سگا
بتره.
دقیقاً آفه. اون واخونی که یا اون صدای پایه‌ای که باید بشنویم تو موسیقی ردیف
منطقی
تری که مثلا ما شور رو با سول بشنویم، سگا رو با سول بشنویم، اون سیم آخر خیلی مهمه. ولی در صورتی که تو محلی و تو قسمت‌های حالا همه مثلا لرستان اقوام استفاده میشه، معمولا اون واخون اصلی رو که میشنویم فاصله چهارمه هست که همون رلا رلا که هست. و رلسول من تا الان تو هیچ محلی من نشنیدم.
خوی تأثیر کوکای کلاسیک نیست منظر شما تا حدی؟
سنتی یا
کلاسیک غربی، چون ما می‌بینیم که کمانچه نوازها آخه گرفتاری که وجود داره این که باید لویولون متیو کریکبوم هم بزنن.
بله این متاسفانه یه چیزی که گریبانگین همه شده، یه موزنی شده.
متیو کریکبوم ببینیدن چون ویولون زدم به صورت کلاسیک توی اصفهان، من هنرستان اصفهان می‌رفتم زمان که دانشجو بودم، اون برای ویولونه.
درست.
شما وقتی که برای اولا که مثلا تو تنظیمای کمانچه به من میگن آقا اینو یه جوری تنظیم کن، ما میخوایم مثلا میلارسول تنظیم کنیم، میگن بابا میلارسول این پوسته نمیتونه تحمل این خرک و این پوست، باید اینقدر کلوف باشه و شکل خاصش باشه که بتونه این میلارسول رو تحمل کنه. بعد من این تجربه شخصیمه، وقتی یه سازی رو برای میلارسول تنظیم میکنم دیگه نمیتونید میلا یا مثلا میسول رو
اصلا نمیخونه. آره. یعنی من بارها اینو تجربه کردم، مثلا خب به قول شما الان رپرتواری که استفاده میکنم حتی محلی های ما متاسفانه، من خیلی رو تو قسمت لرستان میشناسم، خب بچه‌ای که مثلا حتی مثلا پدراشون پدر بزرگاشون همه جز بسیار خوبای و اصیلای لرستان بودن، منتها اینا اولا کوک کمانچه رو تغییر میدن، یا اگر کوک کمانچه رو حالا تغییرم ندن به قول شما اون رپرتواری که میزنن همش پاساژ و چیزایی هست که
اتودای کلاسیک اومده. از همون مثلا کتاب کریکبوم اومده.
بله دقیقاً همینه، یا لویولون یا لویولون چیزی که دقیقاً همه اینها جوریه که اصلا حالا ما سنتی رو ما جدا میکنیم، مثلا میگیم خود سنتی شاید یه مقدار برای ردیف نوازی یا مثلا حالا قطعه نوازی، یه مواقعی همه اون رپرتوار ویولون استفاده میکنن برای سرعت و تکنیک، ولی توی محلی خود محلی اصلا سرعت و تکنیکه، مخصوصا تو محلی مثلا قسمت های کردستان لرستان کمانچه‌ای که استفاده میشه پر از تکنیک و هیجان و سرعت.
دقیقاً
پوزیسیون داریم همه جور،
ریتم خیلی خاص،
مثلا خیلی خاص استفاده میشه، دیگه نیازی به زدن رپرتوار پاساژ نیست و این مقدار
کارو خراب میکنه،
کارو به شدت خراب میکنه،
آسیب میزنه، لطمه میزنه به خود اون اصالت نقامات پخته شده ای که در طول هزاران سال صدها سال به وجود
اومده. فکر میکنم که اون وقت گنجینه که اینا دارن تو ذهنشون به لحاظ کوک ها خیلی باید گسترده باشه، یعنی یک حجم زیادی از کوک های مختلف توی بخشای مختلفی که میزنن، یا مثلا موارد مختلفی که الان گفتیم رجوع